اینو در حقیقت بانی این امر خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوریه. اونجا هم یه سامانه ای رو تعریف کردن، تو اون سامانه هر کسی شرکت دانش بنیانی رو بخواد ثبت بکنه، عملا یعنی یک طرح دانش بنیان بخواد راه اندازی بکنه، وارد اون سامانه میشه، طرحش رو معرفی میکنه، مشخصاتش رو اعلام میکنه، فرقی نمیکنه چه. حالا به نظرم میرسه اون دیتایی که توی اون سامانه میخواد، من چیزی که بررسی اولیه که کردم تقریبا در حد استانداردهای جهانیه، یعنی چیزی نیستش که خارج از اون باشه یا بیشتر از اون باشه. شما باید یه دونه طرح توجیهی داشته باشید، یه سری مشخصاتی برای طرحتون باید تعریف شده باشه که این مشخصه ها با یه استاندارداش باید بخونه. خب قطعا تو هر حوزه‌ای که دارید کار میکنید باید از اون مرجع قانونی که وجود داره شما یه سری سرتیفیکیت گرفته، یه سری گواهی‌ها رو تاییدیه‌ها رو گرفته باشید. خب قطعا وقتی تاییدیه نگرفته باشید نمیشه به عنوان طرح معرفیش کرد، مثلا به مشتری نمیشه شناسوندش. اینا خب بعضیاشون نیازمند سرمایه هستش، تا اندازه‌ای بعضیاش هم بعضی از این سرمایه ها توسط یه سری صندوق هایی که بازم زیر مجموعه صندوق نوآوری، زیر مجموعه معاونت علمی فناوری هستش، داره این بودجه‌اش تامین میشه. یعنی شما در اینجا فقط بحث مجوز نیست، ممکنه این دوستان بحث در حقیقت سرمایه اولیه هم داشته باشن.
زمان طولانی رو بیشتر مد نظرشونه که زمان میگذره و ما محصولی که داریم ارائه میکنیم دیگه.
من فکر نمیکنم اینقدر، نه اونجوری نیستش که من خودم احساس، چون خودم این کارو انجام دادم، این پروسه رو پیگیری کردم. ما زمانی که طرحمون رو معرفی کردیم، عرض کردم تو حوزه صنعت ساختمانه، ما اینو توی دی ماه سال 93 ما طرحمون رو توی سامانه بارگذاری کردیم، همون موقع توی پارک علم فناوری البرز مستقر شدیم. در خرداد ماه به عنوان چون یه پروسه داشت، باید میومدن در دو مرحله بازدید میکردن، ما از طرحمون دفاع میکردیم، در واقع دیتای لازم رو بهشون ارائه میدادیم. خرداد ماه به عنوان شرکت دانشمندی ما تایید شدیم. این پروسه زمانی یه پروسه‌ایه که الان من فکر میکنم حتی کمتر هم شده باشه، مثلا یه 4-5 ماه، پروسه خیلی طولانی نباید باشه.
حالا کاش که ایشون دوباره پیامک بدن ما بگن که مثلا موضوع چه جوریه. اما پیامک دیگری که به دستمون رسیده، گفتن که شرکت‌های دانش بنیان بعد سراغ استارتاپ ها برن یا استارتاپ ها بعد برن سراغ شرکت‌های دانش بنیان. تقدم و تأخر با کیست برای اینکه بتونن یه همکاری خوبی داشته باشن و بتونن به اون اهداف از پیش تعیین شده شرکت‌های دانش بنیان برسن؟
ببینید موضوعی که وجود داره این هستش که ما باید بریم به سمت دیگران.
ما یعنی کی؟
ما اگر ما شرکت استارتاپی هستیم میریم به سمت دیگران، دانش بنیان هستیم، هیچ کدوم از اینها نیستیم، بازم ما باید بریم. چون ما اگه بخوایم منتظر باشیم که در واقع، حالا چون ما شرکت دانش بنیان هستیم یه شرکت استارتاپی باید بیاد سمت ما و مذاکره رو شروع بکنه، یک سری فرصت ها رو از دست خواهیم داد. بنابراین نباید دنبال این باشیم که ببینیم که شرکت دانش بنیانه باید زودتر بره یا شرکت استارتاپی. در هر صورت هر وضعیتی که داریم، هر کدوم از اینها که هستیم، این ماییم که باید شروع کننده باشیم تا فرصت ها رو از دست ندیم. نمیتونیم منتظر دیگران باشیم، باید بریم دنبال این فرصت ها و خودمون شروع کننده این رابطه باشیم.
به نظرم میاد بعد اینطوری بگیم که یک کمی تکبرمون رو بذاریم کنار. بله. و یه مقدار متواضعانه تر نیازمون رو مطرح بکنیم و درخواست بکنیم که کار انجام بشه. من از صحبت شما این برداشتم.
بله بله همینطوره.
من آرزو میکنم که یکایی که شما شنوندگان عزیزی که شنونده برنامه ضرب سکه هستید بتونید به راحتی سکه ضرب کنید.
کنج خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، هی میگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری که چی میگه، نظر خودتو سر کار، انگار میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست و دست نزار، انگار یه گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هر هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که جد برود نیار انگار انگار خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره بهش میگم بس دیگه چی کار داری کی چی میگه نظار خودتو سر کار انگار انگار میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده پاشو دست رو دست نزار انگار انگار گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که شد برود نیار انگار انگار
حالا با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در همه زمینه‌ها فعالیت بسیار خوبی رو شروع کردم برای اینکه رشد پیدا کنه استارتاپ ها میتونن نقش بسیار مهمی رو داشته باشن استارتاپ ها یعنی همون کسب و کارهای کوچکی که الان راه اندازی شدن و هر کدومشون دارن فعالیت های خوبی توی جامعه انجام میدن مگه این استارتاپ ها بیان در زمینه های دانش بنیان یه خورده فعالیت هاشون رو زیادتر کنن به نظر من میتونن رشد خوبی و تأثیر خوبی رو در این شرکت های دانش بنیان بذارن و بیشتر اینا رو به مردم معرفی کنن چون ما میبینیم که خیلی از افراد هنوز فعالیت های شرکت های دانش بنیان رو نمیدونن و کارشناس محترم برنامه‌تون هم میخواستم بپرسم که رشد زیاد این استارتاپ ها در زمینه که میتونه تأثیر بذاره برای شرکت های دانش بنیان از چه طریقی میتونه رشد بسیار زیادی پیدا کنه ممنون میشم که پاسخ خوب باشن
من ممنونم سرکار خانم از اینکه تماس گرفتید قبل از اینم تشکر بکنم از تهیه کننده به خاطر این موسیقی خوبی که پخش کردن ترانه خوب و ترانه امید بخشی که مطرح شد آرزوهای خوب داشتم ما براتون آرزوهای خوب داریم انشالله هر جا هستید شاد باشید موفق باشید دلتون شاد باشه اندیشه های خوب داشته باشید و بتونید به موفقیت ها برسید اما پاسخ شما سرکار خانم آقای توکلی
بسیار عالی
خواهش میکنم
ببینید سوالی که مطرح شد اینکه یک استارتاپ چجوری میتونه سریع رشد بکنه من به یکی از مواردی میپردازم که اتفاقا سایر استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان میتونن بهش کمک بکنن
یه موضوعی که
ما گاهن منفی بهش نگاه میکنیم اونم موضوع رقابت هست رقابت چی کار میکنه واسه ما نگاه بکنیم به در واقع یکی دو سال گذشته که ما با شرکت های مطرحی تو حوزه تاکسی آنلاین مواجه شدیم خب وقتی که اولین شرکت دانش بنیان میاد و برند خودش رو تحت عنوان تاکسی آنلاین به بازار عرضه میکنه مردم یک سوال در واقع از خودشون میپرسن آیا از تاکسی آنلاین استفاده بکنم یا از تاکسی که قبلا داشتم استفاده میکردم آژانس بگیرم بدم. خب سوال مردم این هست، اما به محض اینکه رقیب وارد عرصه میشه، رقیب دوم، اون شرکت دوم به عنوان رقیب وارد عرصه میشه، مردم یک دفعه سوالشون تغییر میکنه. به جای اینکه به این فکر بکنن که از شیوه سنتی استفاده بکنن یا از شیوه که این استارتاپ به بازار عرضه کرده، سوالشون این میشه از کدوم یکیش استفاده بکنم، از برند یک یا از برند دو.
رقابت حذف میشه عملا تو این.
دقیقاً همینطوره. یعنی اگر اون رقیب دوم نیاد، در واقع انقدر سریع این حوزه نمیتونه رشد بکنه. وقتی که رقابت در واقع به وجود میاد، مردم دیگه یادشون میره که سوالشون چی بود، به انتخابشون فکر میکنن. و ما توی همه حوزه ها باید حداقل دو تا رقیب قوی داشته باشیم تا اون حوزه بتونه خوب پیش بره،
رشد بکنه.
من ممنونم. شما آقای مهندس‌پور مهرام نظری دارین در این زمینه؟
من این در واقع رقابتی یه داستانه برای رشد سریع. من بازم برمیگردم اون صحبت اولی که عرض کردم، استارتاپ باید در کنار در واقع حالا چه دانش بنیان، چون اینجا این دوستمون پرسیدن که استارتاپ ها بیان دانش بنیان ها رو معرفی بکنن، سوالشون این بودش چرا نمیان و دانش بنیان ها به این شکل چرا معرفی نمیشن. این دوتا اگه با همدیگه در کنار همدیگه قرار بگیرن، قطعا همینجوری که ایشون گفتن میتونه رشد هر دوتاشون رو بهتر بکنه. ما خودمون تو حوزه کاری که داشتیم، ما با یه شرکت استارتاپی آشنا شدیم که داشت خدمات آنلاین ارائه میداد. خیلی شرکت کوچیکی بودش و اومده بود یه طرح خیلی جالبی داشت. مثلا شرکت هایی که مثلا میان ایزوگام میکنن، مثلا ایزوگام کارا میان توی شما میگی من میخوام ساختمونم و ایزوگام بکنم، مشخصاتش اعلام میکنی، میگی مثلا انقدر متر مربع سقفه و میخوام مثلا اینو عایق بکنم، ایزوگام کارا بیان اینجا قیمتشون اعلام بکنن، اون شرکت هایی که ایزوگام کار هستن و در واقع تو اون نرم افزار تو اپلیکیشن اومدن خودشون رو معرفی کردن، که حالا اونم یه پروسه‌ای داره، باید قبلش آموزش ببینن و یه سری همون مثل همون تاکسی آنلاین در واقع اونم یه پروسه این شکلی داره، میان خودشون معرفی میکنن، بعدن این میاد پیام‌ها براشون میاد میبینن و میان مثلا قیمت اعلام میکنن. خب اینجا همون اتفاق، حالا من تو حوزه صنعت ساختمان دارم فعالیت میکنم، منم دارم یه عایق رطوبتی معرفی میکنم به مشتری. خب این غیر از ایزوگامه، یه محصول جدیده، در واقع همون چیزی که شما گفتید. خب من میام اینو میخوام میام معرفی بکنم دیگه، الان میام توی همین در واقع اپلیکیشنی که این شرکت استارتاپی اومده تعریفش کرده، منم میام کنار ایزوگامه میگم منم میام از این عایق رطوبتیه، مثلا شما بیاین استفاده بکنید، قیمتش هم اینه، مشخصاتش هم اینه. حالا مشتری میاد بین این دوتا مقایسه میکنه. حالا در کنار اینکه یه شرکت دانش بنیان یه استارتاپ با هم دیگه اومدن یه کاری رو دارن انجام میدن، در کنارش حالا یه رقیب دیگه از منم وقتی بیاد ورود بکنه، همون اتفاقی که شما میگید میفته دیگه. حالا مثلا این محصول دانش بنیانه، حالا یه محصول دیگه هم اومده آیه رطوبتیه، جای ایزوگام داره استفاده میشه دیگه، اون داستانا رو نداره. خب پس بیایم از این استفاده بکنیم، سنتی در واقع حذف میشه، شرکت دانش بنیانه رشد میکنه، این استارتاپ هم همزمان در کنارش رشد میکنه، اون داره تو حوزه های دیگه هم کار میکنه ها، مثلا داره تدریس خصوصی هم داره، خدمات تدریس خصوصی هم داره خدمات میده، نظافت منازل هم داره خدمات میده، ولی خب توی این قسمت این رشد میکنه، شناخته میشه تو و عملا یا همون بازی برد برده اتفاق میافته.
یه پرسشی در متن گفتگوی ایشون با ما بود و اونم این بود که سرعت بدیم به عمل کرده استارتاپ ها، میشه اصلا سرعت داد؟ یا اینکه خب اندیشه یک آدم یا یک شرکت استارتاپی در یک زمینه است با تمام توان داره کار میکنه که به تولید پول و ثروت برسه، میشه سرعت داد این رو؟ اون اندیشه رو میشه سرعت داد؟ این میشه.
باید سرعت داد. استارتاپ ها معمولا برنامه های رشد هفتگی دارن، یعنی نگاه میکنن ببینن توی هفته مثلا چهلوم شروع به کارشون چقدر رشد کردن. استارتاپ ها باید بتونن سریع رشد بکنن، چون دارن رو حوزه های جدید کار میکنن و اگر کند باشن، اگر بخوان سالانه نگاه بکنن به رشدشون، حذف میشن، شرکت های دیگه میان جاشون رو میگیرن. بنابراین حتما باید سریع رشد کرد و حتما باید نگاه هفتگی داشت به رشد.
اصلا لازمش انگار
این لازمش این باشه،
اصلا سریع باشن. بله انگار اینجوریه. بله
و زمینه سرعتشون هم اطلاعات بیشتر، همکاری بیشتر و
من
غیر از اطلاعات میشن و خلاقیت دیگه نوآوری هم نوآوری باید داشته باشن. یعنی باید به روز یعنی خود من به عنوان شرکت دانش بنیان مثلا من امروز وقتی دارم این محصولو دارم معرفی میکنم، ما جزء سیاست ما اینه، در واقع جزء راهبرد ما این هستش که محصولی که داریم امروز معرفی میکنیم، حالا ما یه کمی چون حوزه تکنولوژیک نیستش، چون خیلی از استارتاپ ها در واقع تو حوزه تکنولوژی دارن ورود میکنن و به یه شکلی باید همونجوری هفتگی باشه، حالا ما کارمون این شکلیه، ما میگیم هر 6 ماه حداقل باید روی محصول یه بازبینی انجام بشه و اگه لازمه محصول جدید معرفی بشه. مثلا تو این پروسه‌ای که ما از ابتدای کار داشتیم شاید مثلا هر 3 ماه مثلا یه محصول جدیدی ما معرفی کردیم به بازار. از تو
گفته شده که یکی از قوانین شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها اینه که هر 3 سال یک بار یک محصول نو ارائه بکنن. همچه قانونی دارین؟
شاید یه قانون کلی باشه، نمیشه به همه استارتاپ ها و به همه شرکت دانش بنیان در واقع از یک زاویه نگاه کرد، بسته به محصولشون هست.
مثلا به نظر میاد که این یه بخشی از سرعت بخشیدن به کاره، یعنی اندیشه سرعت بخشیدنه که شما یه کالایی رو دارید تولید میکنید، یک محصول دانش بنیان دارید، یک استارتاپ یک کار اقتصادی داره انجام میده، حد اکثر از 3 سال، بعد از 3 سال بعد اینو بذاره کنار، بره دنبال یه اندیشه دیگری، یه تفکر دیگری و یه پولسازی دیگری. شاید شتاب دهنده ها در اینجا شکل پیدا میکنن.
شاید در واقع به عنوان یک عدد حد اکثری بتونیم بپذیریم، ولی بستگی به شرایط داره. اون رشدی که من عرض کردم، رشد هفتگی، بیشتر حالا صرفا بحث تغییر محصول نیست، بحث رشد یوزر هست، رشد مشتری هست بیشتر مد نظرم که باید هفتگی بهش نگاه کرد. اما موضوعی که وجود داره، مثلا شما یک شبکه اجتماعی رو در نظر بگیرید که یک استارتاپی هستش که خیلی زنده است. معمولا شبکه اجتماعی که دقت داشته باشیم، شاید هر ماه یک بار، هر 2 ماه یک بار نسخه جدید و نسخه آپدیت شده خودشونو بدن بیرون. اینها نمیتونن 3 سال صبر بکنن تا اتفاق بیفته. اما ممکنه در واقع یک شرکتی دانش بنیان هست و داره تو حوزه صنعت کار میکنه، اون صنعت رشدش کند هست و بیشتر از یک حدی شاید نیاز نداشته باشه، اون شرکت ممکنه بعد از 2 سال محصول جدیدش رو بده بیرون. اینها با هم میتونه متفاوت باشه. گاهی ما شاید نیاز هستش که هر 2 ماه یک بار یک نسخه جدیدی از محصولمون رو عرضه بکنیم، ولی گاهی هم شاید در واقع 2 سال یک بار بخوایم این کار بکنیم. طبعا هر چقدر که ما در واقع سریع‌تر بتونیم خودمون رو بروز بکنیم و از رقبای خودمون، از صنعت خودمون یک قدم جلوتر باشیم، برگ برنده دست ماست و احتمال رشد سریع و موفقیتمون خیلی میتونه بیشتر باشه.
از یک شرکت‌های دانش بنیان پیامکی اومده اعلام کردن که ما برای اینکه بتونیم هم همکاری خوب داشته باشیم، هم تو همکاریمون مشکلات خاصی نداشته باشیم، میتونیم از طریق ثبت مالکیت معنوی هر کدوم از شرکت‌هایی که قرار با هم دیگه ادغام بشن و با هم کار بکنن به صورت یک کنسرسیوم به تضمین‌های خاص دست پیدا بکنیم. یه پرسشه، میشه همچین چیزی؟
فکر می‌کنم این آقای توکلی
خیلی توضیح می‌فرمایید.
طبعا کمک کننده است. خب اینکه بیایم از حقوق خودمون دفاع بکنیم، ثبت بکنیم پترن خودمون رو، بیایم ثبت بکنیم اختراعی که کردیم، خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب
تو قرارداد مشترکشون بیشتر منظور هست، چون ما گفتیم که مثلا استارتاپ ها میتونن کمک کننده شرکت های دانش بنیان باشن و گفتیم چند شرکت که حتی رقیب هم ممکنه نباشن یا رقیب باشن، میتونن در کنار هم به کمک هم دیگه کار بکنن. در اونجا بحث مالکیت معنوی رو ایشون مطرح کردن.
ببینید توی همکاری های مشترکی که بین دو تا استارتاپ صورت میگیره، علارغم که ما با یک نگاه دوستانه میریم با یک استارتاپ دیگه همکاری میکنیم، اما موقعی که میخوایم همکاری رو انجامش بدیم و میریم پای قرارداد، باید به همه این جزئیات دقت بکنیم. یعنی اونجا دیگه نباید نگاهمون باشه که ما چون دوست هستیم، همدیگر رو میشناسیم، به هم اعتماد داریم، پس در واقع یک قراردادی مینویسیم که خیلی باز هست و شفاف و روشن نیست. موقعی که ما میریم پای قرارداد، باید فرض کنیم که هیچ دوستی وجود نداره، چه اقداماتی انجام میدیم؟ همون اقدامات رو انجام بدیم زمانی که دوستی وجود داره. اینجوری خیلی بهتر میتونیم مشارکت خودمون رو حفظ بکنیم، ادامه بدیم و دچار تجربیات بد نشیم. چون اگه من با یک استارتاپی بیام همکاری بکنم و یه تجربه بدی اتفاق بیفته، شاید دیگه بترسم از این که سراغ رقبا و استارتاپ‌های دیگه برم. بنابراین به نظرم موقعی که صحبت از قرارداد میشه، در سختگیرانه‌ترین حالت بیام نگاه بکنیم و تعارف نداشته.
چم توکلی، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم اینجا اشاره بکنم. بحث حالا این چیزی که این دوستمون اشاره کردن، یه فرمتی برای همچین قراردادهایی قطعا وجود داره، یا شرکت‌هایی هستند شاید یه مجموعه‌ای مثل مجموعه خود شما بتونن مشاوره بدن به شرکت‌هایی که میخوان یه همچین قراردادی رو منعقد بکنن. مثلا من به عنوان شرکت دانش بنیان الان یه دو تا استارتاپ پیدا میکنم، میخوام باهاشون یه قرارداد همکاری داشته باشم، به یه شکلی یه کنسرسیومی تشکیل بدیم، توی حوزه‌ای بتونیم جلو بریم. این لازمش اینه که من مراجعه بکنم به کسی که اینو دانشو داره.
همینطوره،
چون من خودم من کسی نیستم که بتونم قرارداد ببندم همه اون نکته ها رو بدونم. قطعا یه متخصص، یه کسی که توی امور حقوقی بحث، اصلا بحث قرارداد و انعقادی قرارداد خودش بحث حقوقی خیلی پیچیده ای داره. من فکر میکنم این دوستان حتما لازمه که مراجعه بکنن به شرکت هایی که، یا حالا حتی استارتاپ هایی که میتونن توی این حوزه بهشون مشاوره بدهند، مشاوره بدن و تقریبا همه اون نکته ها رو ببینن که به قول معروف همون جنگ اول به حصول آخر بشه، همه چی رو ببینن، همه اون نکته ها دیده بشود که نهایتا بعدن دچار مشکل نشه. در واقع
چقدر خوبه این شنوندگان ما مرتب با همون طریق پیامک ارتباط دارن. اتفاقا اشاره میکنن که من یکی از روش هایی که به دنبالش بودم همین بود، ولی چون میترسیدم از اینکه سبک کارم و پولم و اندیشم لو بره، هیچ وقت این کارو انجام ندادم، ولی الان دارم فکر میکنم که میشه این کار رو انجام داد و به موفقیت دست پیدا کرد. این هم ثمره این برنامه شما بوده. ما سپاسگزاریم ازتون آقای توکلی. اگه درباره صحبت ایشون هم نظری
سلامت. ببینید به طور کلی یک چیزی که مانع از این میشه که من وارد حوزه استارتاپ ها بشم، وارد حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، یا به طور کلی وارد کارآفرینی بشم، ایده دارم، کلی ایده دارم، کلی آرزو دارم، ولی وارد نمیشم، همین ترس هست.
ترس
هست. و خیلی از این ترس‌ها واقعا زائد هست. واقعیت این هستش که من موقعی که یک ایده‌ای تو ذهنم شکل میگیره، همزمان با من خیلی از افراد دیگه توی حالا کشور خودم یا توی کشورها همون ایده تو ذهنشون شکل گرفته، ولی کسی برنده است که این ترسا رو بذاره کنار و شروع بکنه.
درست.
و این باور ما باید بهش برسیم که اون چیزی که باعث موفقیت یک شرکت دانش بنیان یا استارتاپ یا به طور کلی هر شرکت یا برندی میشه، این نیستش که یک ایده ای داشته که دیگران نداشتن. موفقیت یک برند، موفقیت یک شرکت دانش بنیان متکی به یک ایده نیست، متکی به هزاران ایده است. من با یک ایده اولیه کار خودم شروع میکنم، ولی هر روز باید ایده پردازی بکنم، چطور کار خودم رو عرضه بکنم، چطور محصول خودم رو رشد بدم، چطور با رقبا وارد تعامل بشم. همه اینها نیاز به ایده داره. و اگر ایده اولیه شما هم کپی شد اشکالی نداره، اون در واقع ایده هایی که روزانه شما به کارتون اضافه میکنید باعث میشه که شما باز هم جلو باشید.
ممنونم. 30 ثانیه صحبت پایانی لطفاً آیه مهندس پورمهران.
در حوزه در واقع همین اینکه ترسو بذاریم کنار، اتفاقاً نکته خیلی قابل توجهی را اشاره کردید. باید ترسو بذاریم کنار، هر کسی هر ایده‌ای داره با یه مطالعه اولیه هم میتونه ببینه که چه شکلی بیاد اون طرحش رو ثبت بکنه، چه شکلی ببره به سمت تجاری سازی کردنش، و در کنارش بازم از کسایی که تو این حوزه تجربه دارن میتونه مشاوره بگیره.
و 30 ثانیه آیه توکلی.
من خیلی خوشحالم که داریم پیش میریم به سمت اینکه همکاری ها بین شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها بیشتر بشه، و امیدوارم نگاه این که همه با هم منطقه خودمون رو، کشور خودمون رو، شهر خودمون رو رشد بدیم و همه استارتاپ یک شهر یا یک کشور با همدیگه رشد بکنن، در واقع بیشتر گسترش پیدا بکنه.
سپاسگزاری میکنم آقای توکلی از شما، آقای مهندس پور مهرام از شما هم تشکر میکنم، خانم ها آقایان از شما هم سپاسگزارم. درباره این برنامه میتونید نظرتون رو با شماره 2786-35 به ما اطلاع بدید و بگید که درباره برنامه چه دیدگاهی دارید. اما اگر روی وبسایت ما خواستید برید، روی شبکه ما رادیو گفتگو .ir هست. پیامک ما 3025 هست که الان با ما در تماس بودید و شماره تلفن هم من حضورتون دادم، ولی اگر خواستید به صورت مستقیم با برنامه تماس داشته باشید با شماره 2265-2285 ارتباط داشته باشید که همکاران من پاسخگو هستن. در این برنامه خانم بیدکی صدا بردار بودن، خانم ربانی هماهنگ کننده و خانم برهانی نژاد ارتباطات رو بر عهده داشتن، سرکار خانم بهریه تهیه کننده برنامه بودن و من احمد طبیعی کارشناس مجری برنامه. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای مهندس توکلی که کارشناس بودن در حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، و همینطور آقای مهندس موسوی پور مهرام که ایشون هم خوششون که از شرکت های دانش بنیان بودن و فعالین در این عرصه. از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. ایامتون شد.
شنوندگان گرامی و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم همچنان با بخش اول برنامه ها. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در برنامه ضرب سکه و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود، آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.